داره زرد میکنه.
موجز من خود خود برگشته اول کتاب، داره احساس میکنه که داره تموم میشه. شیطان لعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدار افتدا به همت اولا و به عظمت بلا. خاطر خیلی دوستان باشه توی بحث حجج و عمالت توضیح دادیم که فهم شیخ بحث رو بر اساس قطع و ظن و شک که حالات نفسانی مکلف بود تبدیل کرده بود توی بحث حجج و عمالتش بود و اولا باب حجج و عمالت رو خلاصه تو سه مفهوم حجیت قطع، حجیت ظن و حجیت اصول عملیه پیاده کرده بود که خب قطع که گفتیم دقیقا همون حالت نفسانی است، ولی چون مطلقا حجت و حجیتش ذاتیه دیگه مساوی با قطع دیگه، قطع اگه نحوه نتفق بالاخره حجت رو به ذات، اونجا حالت نفسانی با حجت یکی میشد، حالت نفسانی قطع با حجت دقیقا تطابق داشت، یکی بود. تو مسئله زنون میگفتیم چی؟ میگفتیم که زن حالت نفسانی فی نفس حجت نیست، دقیقی ها چیز شد؟ هم عقلا حجت نیست، یعنی عقل زن رو کاشف از واقع نمیدونه چون خودش داره احتمال خلاف میده دیگه، و همین که شارع هم ظاهرا حجت نمیدونه چون ابن زنن لا یغنی من الحق شیئا و نمیدونم این یک بهونه الا زن و اینها به نحو مطلق دارن زن رو زده بود دیگه، یعنی زن به نحو مطلق حجت نیست. بعد میگفتیم اگر به نواش زن حجت قرار بگیره باید از این قاعده اولیه عدم حجیت با یه دلیل معتبری خارج بشه، درست شد؟ که اگر دلیل معتبری پیدا شد و زن رو از اون قاعده اولیه عدم حجیت خارج کرده، زن نمیشه زن معتبر و الا زنها اعتبار ندارند و حجیت ندارند دیگه، درست شد؟ که توی بحث در واقع امارات این رو صحبت کردیم و بحث کردیم دیگه که برخی از امارات رو شارع حجت قرار دادیم، وقتی برخی از امارات رو حجت قرار میدادیم حالا یا تعبد شرعی اینا رو حجت کرده بود، مثلا آیه نبع صدق العادل یا مثلا فرض کن روایتی که شهرت فضلایی رو حجت می‌کردن، حالا هرچی، یا اینکه نصف تعبد رو بذاریم کنار رو بگیم همه اینا جزء بنات و غلاست، حالا یا بنات و غلاییه که ردش ممکن نیست مثل حجت ظهور، یا بنات و غلاییه که ردش ممکنه ولی شارع رد نکرده مثل خبر واحد مثل شهرت، بلکه حتی شارع بعضیشون رو امضا هم کرده تقریر هم کرده، درست شد؟ وقتی این حجیت در واقع ظهور معتبر را داشتیم ثابت میکردیم یه بحثی در گرفت، اونجا من یادم اشاره کردم که حجیت در واقع مال ظنون نیست، حجیت مال اون طرق و امارات موصل به ظنه، یعنی شارع خبر واحد رو حجت قرار داده، اون وقت ظن حاصل از خبر واحد هم به ما حجت داره، که تازه اونجا هم ظنه که بحث میکردیم گفتیم ظنه نوعی محل بحثه نه ظن شخصی یا حالت نفسانی صرف، دقیق کرد چه داشت؟ پس قطع به همون شکل حالت نفسانیش حجت مطلقا، ظنون حالت نفسانیشون اصل و قاعده اولی عدم حجیتشه، اما برخی از امارات و طرق رسیدن به زن رو شارع حجیت بهش بخشیده و بخشش حجیتش هم گفتیم به خاطر مصلحت تسهیلی بود یا مصلحت سلوکیه‌ای بود که در سلوک این امارات بود تو مبنای شیخ دیگه، درست شد؟ پس تو بحث حجیت امارات درسته حالت نفسانی ما زنه، اما حجیت رو زنه به ما و حالت نفسانی نرفته، رفته روی اون اماره و طریقی که ایجاد زن نوعی میکنه، درست شد؟ این هم تا اینجا تمام. خب حالا میمونه بحث جهل به حکم واقعی یا شک، که وقتی من در حکم واقعی شک دارم یعنی علم ندارم دیگه، شک اینجا یعنی عدم العلمه، عدم قطع، درست شد؟ حالا یا اماره معتبره دارم که خب طبیعتا مکلفم نسبت به اماره معتبره عمل کنم بره دیگه، یا اماره معتبره هم ندارم که میشه شک جهل دیگه، نسبت به حکم واقعی جهل دارم، عدم العلم دارم، اماره معتبری هم در کار نیست که بیاد در واقع وارد بشه بر موضوع اصول عملیه، چون توضیح دادیم اینجا گفتیم چی؟ امارات دلیل حجیتشون ورود داره به موضوع اصول عملیه، یعنی موضوعشو منتفی میکنه، درست شد؟ تو تعال تراجیم توضیح دادیم تو مبنای شیخ، چون تقدم تأخر بودی تقدم تأخر اینجا به دردم میخوریم که چی؟ که آقا ورود داره حجج و امارات بر اصول عملیه به این معنی که موضوع اصل عملی رو برمیداره منتفی میکنه. خب پس اگر اماره معتبره دارم که برای سونه برمی کنم، حالا فرض اینه که نه علم دارم نه اماره معتبره، اینجا چه باید کرد؟ اینجا مرحوم شیخ دوباره میاد بحث میکنه از حجیت و معتقده که تو اینجور موارد شارع یا عقل آمده و یه سری از در واقع چی میگن اصولی رو برای رفع تحیر عملی ما جعل کرده، که تمسک به این اصول عملی در جایی که من واقعا علم به حکم واقعی ندارم حجته. پس ببین اینجا هم شیخ حجیت رو پیاده میکنه، لذا اصول عملی تو فضای شیخ یک بخش و یک بابی بود از بحث حجج و امارات. تفکر شد؟ منتها حجیت اونجا دیگه معنی حجیت ها بگید کاشفیت از واقع و این حرفا نیست، حجیت همون مفهوم لغوی حجته که چی؟ که یعنی ما یحتج رو بریم به الناس، ما یحتج رو مثلا علل عبد، دقیق که چطور شد؟ وسیله برای احتجاج، یا همون به تعبیر آی سبحانی معذریت و منجزیت، معذوریت میار معذره، من وقتی جهل به این واقعی دارم، وقتی به اصل عملی عمل کردم معذورم اگر موافق با واقع در نیاد، درست شد؟ خب حالا آی سبحانی چون تو بحث حجیت قطع با حجیت لغوی کار کرده بود، تو اصول عملی هم با مفهوم حجیت لغوی میتونه کار کنه، منتها شیخ اصول عملی رو داخل در مبارزه حجج میکرد چون جامعه حجیت لغوی رو نسبت به همشون پیاده کرده بود، آی سبحانی چون با ترتیب کفایه رفته جلو اصول عملی رو کرده یه مقصد هفته مستقلی، یعنی مقصد ششم اون میشه حجج و امارات، مقصد هفتم اون میشه اصول عملیه، مقصد هشتم هم میشه مثلا فرض کن تعارض تراجی و تعارض احکام و تعارض ادله، دقیقاً تو سیستم آی سبحانی که بر اساس کفایه رفته جلو، ولی طبق مبنای حجیت لغویش میتونه اصول عملیه رو هم تو دل هم بحث حجج و امارات ببینه دیگه، مشکلی نداره آی سبحانی با شیخ تو این سیستم. حالا تا اینجا خب حالا از اینجا بعد وارد بحث اصول عملیه میشن، دقت کنید چند تا مسئله رو بایستی فرق کنید ببینید چقدر شو میشه جهر کرد. یکی در مورد تعداد اصول عملیه است، تعداد اصول عملیه محدوده یا غیر محدود، پس تعداد اصول عملیه میشه بحث اول. بعضی ها مصرن که اصول عملیه چهار اصل عملی باشه، همین چهار تا یک اصول شده بحث میکنیم به ترتیب دیگه، برای هر احتیاط، تأخیر و استثنا، درست شد؟ بعضی ها مصرن که نه، تعداد اصول عملیه بیشتر و اصلا شاید که گفت محدود نیست، اصول عملیه خیلی زیاد. و وقت از اینا باید سوال کرد، دو تا سوال رو باید جواب بدیم. یکی این که
خب اون اصول اولیه دیگه چیا هستن؟ اصول اولیه دیگری که شما علاوه بر این چهار تا اصل خواهید بشمرید اونها چیا هستن؟ درست شد؟ و اگر قرار شد مثال بزنم بر اصول اولیه دیگه و اومدم مثلا فرض کنم مثال زدم به اصالت الحل، مثال زدم به مثلا اصالت الطهارت و امثال اینها، یه سوال دیگه به وجود میاد از اینجا که تفاوت اصول عملیه با قواعد فقهیه چی؟ درست شد؟ و چرا اصول عملیه تو اصول بحث میشه قواعد فقهیه تو اصول نمیاد؟ در حقیقت چه داشته؟ آیا اصلا اصول عملی با قواعد فقهی تفاوت باهمی دارن؟ اگر تفاوت باهمی ندارن خب چرا همه رو تو اصول بحث نمی کنیم؟ یعنی این اصول عملی که بگید محدود نیست به همسال اصالت و تل و اصالت و دهارا و فلان اینها رو میارید توی اصول عملیه، خب چرا اصالت و تل و اصالت و دهارا تو اصول بحث نشده؟ فقط این چهارتا رو تو اصول بحث کردن؟ دقیقا چه داشته؟ و اگرم بین قواعد فقهی و اصول عملی تفاوت ماهوی هست، خب حالا بسم الله تفاوت چیه دیگه؟ چه فرقی هست بینشون؟ حالا اگر تفاوت رو قبول کردید بازم میگید اصول عملی بیشتر از این چهار تا هست؟ دقیقا که یعنی باز قواعد فقهی دیگه اصول عملی هستن یا نیستن؟ چه جوریه قضیه؟ درست شد؟ و اساساً حالا برگردیم به همون اول بلاک مسئله اصولی، چرا قواعد فقهی اصولی نیستن؟ یعنی حالا کاری نداریم به تفاوتشون ماهیتی هست نیست کلاً، کلاً چرا قواعد فقهی در اصول بحث نمیشه و فارقشون با این اصول عملیه چیه؟ اصول عملیه رو اصول میاریم که آوردن قواعد فقهی رو نیاوردن، چه فرقی میدیدن این مثلا؟ اینا رو باید یه نقطه تعامل کنیم. مخصوصا اگر توجه بکنیم که حالا اصول عملیه هم دو نوع هست، یه سریشون شرعی هست یه سریشون عقلی، این هم تو ذهنتون باشه که یه سری از اصول عملی احکام شرعی هست یه سری از اصول عملی احکام عقلی هست. دیگه حالا ببینیم همین رو بحث کنیم میرسیم. خب اینجا از کجا شروع کنیم؟ آی صبحانی رو بگیم آمد شاید راحت ترش آی صبحانی. آی صبحانی توی بحث اصول عملیه مصدره که اصول عملی محدود نیست و ما اصل عملی دیگه هم داریم از قبیل همین اصالت الحل و اصالت الطهارا و اینا رو مثال زدم به عنوان اصول عملی که اینا اصول عملی. سوالی که پیش میاد خود چرا بس اینا تو اصول بحث نشده؟ خودت هم که تو اصول اینا رو بحث نکردی، اگه اصل عملیه چرا تو اصول بحث نکردید اینا رو اصالت الحل و اصالت الطهارا و اینا؟ خب آی صبحانی جواب میدن، جوابی که آی صبحانی میدن به تبعه از شهید صدر توی این ملاک ها، حالا نه کل مطلب ترازید، نه توی این ملاک شهید صدر اونجا این ملاکی رو مطرف هم بودن توی بس اصول عملیه که ما اصول عملیه ای رو تو اصول بحث میکنیم که کسرت دورا رو در فقه داشته باشه. یعنی چی؟ فارسیش اینطوری میشه دیگه که اصول عملیه‌ای رو بخوایم بحث کنیم که کل فقه رو پوشش بده، تو تمام ابواب فقه کاربرد داشته باشه، نه یه سری از در واقع اصول عملیه‌ای رو که فقط مخصوص یه باب خاصن تو فقه. مثلا فرض کنید اصالت طهارت فقط تو باب طهارت نجاست به درد می‌خوره، تو جای دیگه فقه که با طهارت نجاست کار نداریم. یا مثلا اصالت الحل فقط توی معقولات و مشروبات به درد می‌خوره، حلیت اکل و حلیت شرب و این. دیگه جای دیگه به درد میاد. یا مثلا اصالت و صحت فقط تو باب معاملات به درد میخوره، یا فعل برادر مسلمانت رو هم رو بر صحت کن، این مثلا توی معاملات بیشتر کاربرد داره. خلاصه اینا اینجوری هست، جوری نیست که تو تمام ابواب فقه دوران داشته باشه و چرخش داشته باشه و اینا، نه. اما اصول عملی مثلا فرض کن چی؟ براءت، براءت از تکلیف تو همه احکام فقهی، تو همه ابواب فقهی فایده داره. احتیاط تو همه ابواب فقهی هست، تأخیر تو همه جا باش مواجه میشیم، یعنی مختص به یه باب تو نه باب نیست. درکی از اصول عملی هست. استصحاب با ثبوت، استصحاب مثلا فرض کنید اینجوری، پس اون کثرت دوران در فقه رو به عنوان یکی از ملاکات مسئله اصولی شایسته در نظر گرفته تو کل اصول. حالا آی سبحانی اون کبرای ملاک شهید صدر رو تو اصول عملی آورده پیاده کرده که ما اصولی ها فقط از این چهار تا اصل تو اصول فقه بحث کردیم، چون اینا کلیت داشته تو همه فقه دوران داشته. اون اصل های دیگه که اونا ماهیتا از اصل عملی هست، اما چون مختص به یک باب یا دو باب هم دیگه تو کل فقه دوران ندارن، ارزش نداره ما اینا رو بیاریم تو اصول، اینا رو بذاریم تو همون باب فقهی خودشون بحث میکنیم تو همون جا که بهش نیاز داریم. این تقریبا دیدگاه آرستوکالی که حالا تو متن هم هست، تصریحش رو میخونیم. منطقه بحث سر اینه، دقت کنیم که آیا واقعا این سوال میرسونه ما رو به اینجا که قاعده فقهی دیگه اصلا میمونه، یا با این نگاهی که شما دارید و میگید بین اسارت الحل و مثلا اسارت البراءت تفاوت ماهوی وجود نداره، دیگه فرقی عملا بین قواعد فقهیه و اصول عملیه هم باقی نمیمونه و تمام قواعد فقهیه ما عملا میپرن. این خود سوالی که آیست سوالی من پرداخت خود جواب بده، یعنی دیگه قاعده فقهی نداریم، دیگه همش میشه اصلا این طور واقعا، یعنی ملتزمید به این که تمام قواعد فقهی در واقع اصل عملی هست، منطور چون مختص به بعضی از ابواب اینجوری شد، یا اینکه نه واقعا همچنان با اینکه اصول عملی رو محدود نمیدونن اما باز میخوام بین قاعده فقهی و اصل عملی فرق قائل بشن. اینو ببینید، عبارت موجزشون ساکته، یعنی چیزی از این جهت در نمیاد. دقیقی از چی داشتون؟ خب اگر فرض اول رو بپذیریم و بگیم که آقای سبحانی نظرشون اینه که کلا قواعد فقهی اصل عملیه، اون وقت این بیان ایشون نقض میشه که واقعا اینطور نیست، بعضی از قواعد فقهی ما تو کل ابواب فقهی دخیل هم. دقیقی از چی داشتون؟ مثل چی مثلا؟ مثل نفی حرج، نفی اسر و حرج تو تمام ابواب فقهی اگر حکمی مکلف به اسر و حرج به اندازه برداشته شد، خب یه را چیکارش کنیم؟ یعنی الان قاعده یه نفی اسر و حرج که تو همه یه فقه هم کاربرد داره باید میومد تو اصول عملی بحث میشد، اگر بین قاعده فقهی و اصل عملی فرق نذاریم، یا نه با اینکه اصول عملی محدود نیستن و بعضی از قواعد فقهی رو میگیرن اما همچنان بعضی از قواعد فقهی دیگه میمونه سر جاش. این عرض کردم اون ابهامی که تو عبارت سبحانی داریم فعلا، درست شد؟ یا مثلا لا ضرر، تو کل فقه با حکم ضرری نداریم، خب یه الان چیه؟ اصل عملیه، قاعده فقهیه است، تفاوت ماهوی داره نداره، اینا باید صاف بشه دیگه بالاخره چیکار شد؟ نکته بعدی سر این مطلبه که ببینیم اساسا قواعد فقهی چرا تو اصول بحث نمیشد؟ حالا فارغ از اینکه قواعد فقهی تفاوت ماهوی با اصول اولی داره نداره و چطور اینا، اساسا قدما چرا قواعد فقهی رو تو اصول بحث نمی‌کردن و ملاک مسئله اصولی چی بود تو دیدگاهشون که قواعد فقهی رو شامل نمی‌شد؟ دقیقاً که اینجا یکی از دعوای خلاصه جدیه دیگه که هم تو تعریف علم اصول معمولا آقایون بحث میکنن، یعنی زیر تعریف سر جامعیت و معانیت تعریف گیر میکنن، اونجا بحثش میکنن، هم اینجا زیر بحث اصول عملیه که حالا اصول عملی اگه اومد تو اصول قواعد فقهی چرا نیاد مثلا. ببینید اینجا یه دعوای جدی پیش میاد و اون این که توی قواعد فقهیه خودشون حکم واقعی هست، یعنی قواعد فقهی مجهولاتی هستن توسط شارع که دقیقا حکم واقعی یک فعلی رو جعل کرده شارع، منتها برعکس فروعات فقهی که نوعا توی موضوعات مثلا خاص تو موضوعات جزئی ما فروعات فقهی رو پیاده میکنیم، قواعد فقهی موضوعاتشون کلیه، قاعده است، اما یه قاعده فقهیه، اسمش هم درست گذاشتن که اینا قواعدی هستن تو فقه. خب فقه حکم شرعی واقعی به ما میداد دیگه، یا حکم شرعی واقعی تکلیفی یا حکم شرعی واقعی مثلا چی وضعی، اما بالاخره حکم واقعی به ما میداد. اینا حکم فقهی هن، حکم واقعی هن، منطقه به صورت یه قاعده کلی جعل شدن. درست شد؟ وقتی شما قاعده فقهی رو تو استنباط فقهی به کار میبرید، دقت کنید، وقتی قاعده فقهی رو تو استدلال فقهیتون به کار میبرید، اونجا در واقع استنباط حکم شرعی جدیدی نمی کنید که در واقع یه قاعده کلی شرعی رو دارید تطبیق میدید به صغراها و مصادیقش. گرفت چطور شد؟ یعنی مثلا فرض کنید شارع گفته که حکم ضرری ندارم، تو میگردی میگه این حکم ضرری است پس ندارم. ببین اینجا در واقع استنباط و حکم شرعی جدیدی اتفاق نمیفته که متوجه شو که بگیم وقوع در تاریخ استنباط دارن قواعد فقهی که بیان جزء مسائل اصولی بشن. اگر ملاک مسائل اصولی وقوع در تاریخ استنباطه، قواعد فقهی خودشون حکم مستنبطند کلیش، و چون کلیه میتونه تطبیق بشه به صغراها و مصادیقش، اما از توش دیگه یه حکم شرعی دیگه در نمیاد که. دقیقا که چیزا شد؟ ببینیم الان همین رو توضیح. اما توی قواعد اصول اونجا میگفتیم نه، اینا قواعدی هستن که در طریق استنباط حکم شرعی به کار میاد. حالا تا اینجا یه قاعده کلی حکم فقهی ها
مهم مشتهد برای استنباط حکم فردی نباید
استنباط نیست، تطبیق میده فقط، یعنی مشتهد میدونه که حکم ضرری در اسلام نداره. درست شد؟ حالا میگرده دنبال این که کجا حکم ضرری هست کجا حکم ضرری نیست دیگه، دنبال مصداقاش داره فقط میگرده. اینجا دیگه شما یه حکم شرعی اضافه بر لازرر که دیگه استنباط نمی کنی که، خود همون لازرر داری تطبیق میده، چیزی از توش دیگه در نمیاد. خدای چه داشت؟ اما تو اصول گفتیم قواعد اصولی داری نیستن، قواعد اصولی که حکم شرعی نمیدادن، قواعد اصولی وقوع در طریق استنباط داشتن که تازه بعدش ما به حکم شرعی برسیم. خدای چه داشت؟ خب این بیان خوبیه فل جمله برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی. خب منتها تا قبل اصول عملیه، تو خود اصول عملیه گیر میکنیم. چرا گیر میکنیم؟ دقت کنیم، چون اصول عملیه شرعی، شرعی ها عقلیات فعلا بذاری کنن، اصول عملیه شرعی خودشون دوباره چی هن؟ حکم مستنبط هن، شرعیه دیگه. این از امارات ما اینا رو به دست آوردیم. مثلا فرض کن یه روایتی اومده ما گفته که استصحاب کنید، یه روایتی اومده ما گفته که مثلا قرائت جاری کنید، مثلا دقیقی از دو شد. چون اجرای مثلا براءت شرعی یا استصحاب شرعی یا احتیاط شرعی خودش یه حکم مستنبط از امارات، بین قواعد فقهیه با اصول عملیه شرعی آقایون دوباره گرفتار شدن که حالا فارغ چی الان؟ بین اصول عملیه شرعی که خودشون حکم مستنبطن با قواعد فقهیه که اونا هم باز خودشون حکم مستنبط بودن. دقیقی از دو شد چه کنیم؟ به نظرتون؟
یه
حالا همینی بحثی که هست چون؟ حالا دیگه یه چیز توی من
استثناء
نداره تقریبا. حالا ببینیم آقایون جواب دادن به این که نه نشد. اصول عملی شرعی با این که خودشون حکم مستنبطن، اما همچنان وقوع در طریق استنباط دارن. دقیقه چه داشته؟ مثل چی مثلا؟ مثال شده قبل که شاید از مثال بهتر منتقل بشه. مثل اینکه مثلا فرض کن ما حجت خبر وارد از کجا می‌خواستیم ثابت کنیم؟ مثلا فرض کن از آیه نفر، از آیه نبر، از آیه کتمان، آیه سؤال، یا اون روایت های متواتری که ادعا شده بود صدق العادل و فلانه حرف، درست شد؟ خب اگر فرض کنید ما خبر وارد رو از کتاب و سنت استنباط میکردیم، خب خود حجیت خبر واحد میشد یه حکم مستنبط، اما باعث میشد بشه قاعده فقهی؟ نه دیگه. درسته خود حجیت خبر واحد یعنی وجوب تصدیق خبر عادل مثلا، یا وجوب اعتناب خبر ثقه مثلا، درسته خودش یه حکم تکلیفی مستنبطه، حالا اما از دل این حکم تکلیفی مستنبط ما دوباره چند تو طریق استنباط قرارش میدادیم و ازش دوباره استنباط میکردیم یه حکم شرعی دیگر رو. پس ببینید با اینکه اینا حکم مستنبطن اما میتونن در طریق استنباط یه حکم شرعی قرار بگیرن. اما میخوام بگم اصول عملی شرعی هم اینجوریه. درست استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به شک، یعنی حرمت و نقض الیقین به شک، خودش یه حکم تکلیفیه، خودش یه حکم شرعیه، منتها یه حکم شرعیه که وقوع در طریق استنباط داره. یعنی ما از استصحاب چی رو استفاده میکنیم؟ بگید طهارت استفاده میکنیم، نجاست استفاده میکنیم. ببین الان استفاده نجاست و طهارت و نمیدونم فرض کن حلیت و امثال اینها که حکم شرعی مستنبط از استصحابه، با خود حجیت استصحاب که یک حکم مستنبط از مثلا لا تنقض الیقین به شک، دو تا حکم متفاوتند. نه 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 مستاق نیست، تو طریق استنباط حکم داره نقش ایفا میکنه حجیت استصحاب، نه فقط مثل مثلا لا ضرر فقط تطبیق بده به احکام ضرری. مدرد چه داشو؟ استصحاب رو در واقع شاره برمان لا تنقض الیقین به شک وقتی داره جعل میشه، در واقع داره حجیت استصحاب جعل میشه، که استصحاب حجت یعنی معذریت و منجزیت میاره نسبت به اون طهارت سابقه، نسبت به اون مثلا فرض کن چی حلیت سابقه. درکت شد که اون هلیت و طهارت سابقه حکمی غیر از خود الله تنقضی یقینه به شک است. متوجه چه دوشو؟ حالا ببین با این فضا آقای میان میگن که بله اصول عملیه وزانشون شبیه حجیت خبر واحد، همونطوری که خود حجیت خبر واحد مستنبت از کتاب سنت بود، اما با این حال همه میگفتن این اصولیه، اصول عملی هم اینطوری هست با اینکه مستنبت از کتاب سنت میتونن باشن اصول عملی شرعی، ولی اینا برای وقوع در طریق استنباط جعل شد. بعد آقایون اینجا بحث کردن که خب وقوع در طریق استنباط اینا چه شکلیه وقتی اینا حکم واقعی نمیدن. خداجه خب اینجا هم حکم ظاهری میاد کمکشون دیگه، که بابا اینا فرقشون با امارات به حجت خبر واحد همینه که تو حجت خبر واحد شما برای رسیدن به حکم واقعی داشتی خبر واحد حجت میکردی، یعنی حجت خبر واحد که حکم مستنبت از کتاب و سنته خبر واحد رو به عنوان طریقی برای رسیدن به حکم واقعی جعل کرده بود، درست شد؟ اما شارع اصول عملی شرعی رو به عنوان یه حجت به معنی لغویش، یعنی یه معذر در مقام عمل جعل کرده دیگه، از دل لسان عدله دیگه، فرق اصل عملی با اماره است دیگه، لسان عدله حجیت امارات با لسان عدله حجیت اصول عملیه متفاوته. اصول عملیه وزانشون فقط رفع تحیر عملیه و فقط یه حکم ظاهری برای رفع تحیر عملی به شما میده، اما لسان حجیت خبر واحد و شهرت و نمیدونم امثال اینها طریق به حکم واقعی بود، اماره بود، درست شد؟ پس فرض سوال همین بوده دیگه. نه میدونم، خب باشه، بحث مستنبطه است، یعنی نتیجهش چیه؟ نتیجه اون استصحاب چیه؟ خود استصحاب که واقعیت اون که بحثی نیست که، خب الان طهارته چیه؟ نه نمیتونست بگه، نه نمیخواست بگه اصلا، باز اصول عملی یاد بده به شما چیکار داشت حکم واقعی بده؟ متوجه است سوال راوی کلیه، بیا توی این شرایط چیکار کنیم؟ میگه توی این شرایط استصحاب پیاده کن، توی این شرایط وقتی استصحاب پیاده میکنی دوزمن، یعنی اون مستصحب شما حکم واقعیه؟ نه دیگه، استصحاب خودش حکم واقعی هست، منطقه حکم واقعیه که جعل شده برای جایی که شما علم حکم واقعی ندارید، اماره معتبر هم حکم واقعی ندارید، درک کرد چه داشت؟ این دوباره خود اونا میشن احکام ظاهری مستنبط از حکم استصحاب، خاطر همین هم بگیم اینا دوتا میشه دیگه، یعنی تطبیق دیگه نیست. نه کلی هاش هم قواعد فقهی را گفتیم همه شروع واقعیه دیگه، لسانش فرق میکنه، یعنی شما یک بار میگید شارع در صدد بیان حکم واقعی است، یک بار میگید نه شارع در صدد بیان یک اصل عملی برای رفع تعیر عملی، در صدد بیان حکم واقعی نبود اصلا، در شد دیگه تابع لسان عدل نستی در بیانش. پس با این بیان اومدن حکم ظاهری و تحقیقش از حکم واقعی اینجا رو یه مقدار کمک میکنه که ما چطور اصول عملی شرعی رو از قواعد فقهیه جدا بکنیم، درست شد؟
این حکم ظاهری و واقعی ما اگر که بخوام مستقیم بگم این خود نیست که حتی با اونی که از امارات هم درست میانیم ظاهریه،
اون که میشه باب اجزا دیگه. ببین ظاهری دو تا اصطلاح داشت، یه ظاهری باب اجزا داشتیم گفتیم کل احکامی که ما بهش عمل میکنیم ظاهریه، قد، زن، اصل عملی هیچ فرقی نمیکنه، همشون ظاهریه. حکم واقعی فقط این همون حکمی که خدا جعل کرده هر چی هست. آره یا ما درست فهمیدیم؟ شاید هم درست نفهمیده باشیم، جعل مرکب باشه. پس همه اینا حکم ظاهریه. اینا هم حتما حکم ظاهری هستن. خودم گفتم دیگه حکم ظاهری باب اجزا عامه، همه رو میگیره. خب؟ اما وقتی در مقابل اصول عملیه و امارات حکم واقعی ظاهری به کار میبریم، اونجا به چه معناست؟ کدوم معنی؟
واقعی.
آره گفتیم حکم واقعی حکمی که رفته روی عنوان به ما هو عنوان، اما حکم ظاهری رفته روی عنوان به ما هو مجهول و حکم واقعی، درست شد؟ این دیگه فقط مال اصول عملیه. پس یه اصطلاح حکم ظاهری داره فقط مال اصل عملی، مقابلش میشه حکم واقعی قطع و امارات، درست شد؟ یه اصطلاح حکم ظاهری داره علم ما،
آقا این
در مقابل اون واقعی که جعل خداست، او همه رو میگیره دیگه. تو اجزا توضیح داده
اینجا رو چجوری میتونیم نگاه کنیم؟
اینجوری نگاه نکن، همینه دیگه که اماره شما رو میرسونه به حکم واقعی. چرا؟ چون فقط طریقه، چون فقط راهه. اما اصل عملی خودش تعبده، تعبده به یه حکم ظاهریه، قضا نظر از این اصلا واقع چی هست. متوجه شد؟ یه جهل تو ظرف جهل به حکم واقعی دیگه، شک در حکم واقعی. برای دیگه تفصیل اجزام همینطوری شد دیگه آفه، که تو اجزام همینو گفته، گفته اصول عملی مجزی هستن اما امارات مجزی نیستن. علتش همین بود دیگه، تو قول مشهور، مشهور تخیل گفتیم امارات چون طریق علل واقعا، اگر طریق اشتباه در بیاد واقع سر جاش هست. متا اصل عملی چون تعبد به حکم ظاهریه، من به تعبد عمل کردم دیگه، واقعی گردنم نبوده که اون موقع تغییر شده شد. خب این تا اینجا بس تقریبا روشن میکنه که اصول عملیه، اصول عملی شرعی با قواعد فقهی فرق دارن و اصول عملی شرعی در طریق استنباط حکم واقعی هستن، اما قواعد فقهی خودشون حکم مستنبطن دیگه، در طریق استنباط نیستن. نهایتا فقیه تو فروعات فقهی اینا رو تطبیق میده، تطبیق میده به مصادیق خودش. دقیق کرد شد؟ این طبعا ملاکی که آقایون گفت. با این بیان رو وقت باید از آقای سبحانی سوال کنید که اگر قواعد فقهیه رو با اصول عملی با این سیستم در واقع جدا کردین، شما چرا میای میگی اصالت الحل و اصالت الطهاره اصل عملیه؟ ببین اگر همچین نزاعی با آقای سبحانی مطرح شد دیگه اونجا، یعنی اگر آقای سبحانی مبلا رو پذیرفته باشه ها که قواعد فقهی ماهیتش اینه، اصول عملی ماهیتش اینه، درست شد؟ ولی اصول عملیه وسیع تر از این چهار تاست. اونجا اگر رفتیم سر اصالت الحل و اصالت الطهاره با آقای سبحانی درگیر شدیم که چرا اصالت الحل و اصالت الطهاره شما اصول عملیه میدونید و مشروع قاعده فقهیه میدونن، آقای سبحانی میتونه بگه که آقا من استنباطم از لسان دلیل اصالت الطهاره این بوده، که لسان اصالت الطهاره در واقع داره یه حکم ظاهری جعل میکنه برای جایی که من واقع رو نمیدونم. اگر آقای سبحانی اینو بگه دیگه ما حرف مبنایی نداریم، یعنی قبول داریم حرف مبنا رو دیگه. که آقای سبحانی میگه اصالت الحل روایتش چیه؟ روایتش اینه، مثلا میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم. آقای سبحانی میگه چی؟ میگه ببین دقت کن، حتی تعلم. این حتی تعلم یعنی در ظرفی که جهل داری حکم طهارته. خب از چی شد؟ شد همون ماهیت اصل عملی دیگه. در که یا اگر اون طرف که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، درست شد؟ میگه این حتی تعلم اینجا. حالا تمام بحث میره سر این که ما این حتی تعلم رو قید بگیریم یا نگیریم تو لسان خود دلیل ها، که اونایی که قواعد فقهیه گرفتن این حتی تعلم رو قید ندونستن، آقای سبحانی که اصل عملی گرفته این حتی تعلم رو قید گرفته و ازش مفهوم مخالف گرفته. یه زوی دیگه برمیگرده به ظهور از اماره دیگه، کار نداریم باش. دقیق که چطور شده استثار دیگه حالا کار نداریم جان. یعنی چی؟ یعنی تقید قید نیست، تقید قید نیست، یعنی اصلا حکم واقعیش همینه، اصلا حکم واقعی همین است که شما با هر چیزی که علم نجاستش ندارید طهارت فرضش کنید، این اصلا خودش حکم واقعیه، نه اینکه اندش شک بیایید حکم ظاهری پیاده کنید روش. به اینجا یه اختلافی حالا میگم تو برداشت از روایت دیگه، اون دیگه خب میشه صغروی، کار ندارم. بالاخره ظاهر این میشه که آقای سبحانی مبناش با در واقع توضیحاتی که عرض کردم میخونه. اینجور نیست که حالا چون آقای سبحانی اساس طهاره و اساس الحل جزء اصول عملی شمردن پس فرق بین قواعد فقهی و اصول عملی رو معتقد نباشن، نه می هستن، مشکلی نداره. این تا اینجا حل، بریم جلوتر.
تقریبا همه رو جواب دادم، اما بحث بعدیمون حالا یه تفصیلی نسبت به اصول عملی صورت گرفته. اولا مثلا تفصیل مجاری اصول عملیه، مجاری اصول عملیه رو آقایون میگن حصر عقلی داره، یعنی مجاری اصول عملیه فقط چهار تاست، درست شد؟ فقط چهار تاست.
مجاری اصول اولیه رو اینطور تقسیم کردم. حالا که تقسیمش هم اختلاف زیاده، فعلا با بحث‌های سبحانی پیش بریم. گفتم که ببینید، یا اینطوره که اگر ما شکی نسبت به حکم واقعی پیدا کردیم، چون فرض ما تو اصول عملی اینه دیگه، عند شک در حکم واقعی، میخوایم ببینیم برای رفع تغییر عملی اون چی کار باید. عند شک در حکم واقعی میگن که یا حکم واقعی شما حالت سابقه متنابه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه متنابه داشته باشه این میشه استثنا. پس من دعوا کردم حکم ها، حکم شرعی که بهش جهل دارن، عمدن جهل، یا حکم شرعی که الان حکم شرعی من چیه، یا حالت سابقه معلومه و متنابه دارم که شاعر میگه بنا گذاشتن بر حالت سابقه، این کار رو بهش میگیم استثنا. بنا گذاشتن بر حالت سابقه رو به خاطر تعبدی که شاعر اونجا ایجاد کرده بهش میگیم استثنا، استثناء حالت سابقه. این میشه استثنا. یعنی که ما حالت سابقه نداره دیگه، درست شد؟ اگر حالت سابقه چی میگن نداشته باشه، میگن که یا شک در اصل تکلیف، در اصل تکلیف شک داریم، یا در اصل تکلیف شک نداریم. پس در چی شک داریم؟ در اینکه ما توی یه چیز شک داشته باشیم مثلا توی حکم شرعی، پس در اصل تکلیف شک نداریم، یعنی در مکلفون به شک داریم. پس جایی که اصل تکلیف مشکوکه میشه چی؟ براءت، مجرور براءت. اگر در مکلفون به شک داشته باشیم میگیم یا احتیاط ممکن است که میشه مجرای احتیاط، یا احتیاط ممکن نیست که میشه مجرای تخییر. حالا پس روی چهار تا مجرا برای اصول عملی داریم که شک در حکم تکلیف و حکم واقعی، یا حالت سابقه داریم مثلا، یا حالت سابقه نداریم. اگه حالت سابقه داشته باشیم که استثناء، اگه نداشته باشیم یا شک در اصل تکلیف داریم یا شک در اصل تکلیف نداریم. ولی از اون جهت فرض ما اینه که بالاخره نسبت به حکم شکی داریم دیگه، میشه شک در مکلفون به. اگه در شک در مکلفون به شک داشته باشیم، یا احتیاط در طرفین مکلفون به ممکنه، یا احتیاط ممکن نیست. اگه احتیاط ممکن باشه میشه اصل عملی احتیاط، و اگر احتیاط ممکن نباشه میشه اصل عملی تخییر. این تقسیم مجاری خلاصه استصحابه. حل تا اینجا؟ آفرین. یه سوال اینه که اگر مجاری اصول عملیه منطبق بر همون چهار تا اصل عملی هست که دو اصول بحث میکنیم، جایگاه اصول عملیه دیگه که گفتن مختص به یه باب دونه بابه توی این مجاری کجا میره؟ اگر اصول عملیه انطباق کامل دارن بر مجاری ما، یعنی کامل مجاری رو پوشش میدن، فقط که چه داشت؟ خب اون جایگاه اصول عملیه دیگه ای که غیر از این چهار تای سبحانی تصویر کرده یا بعضی از متأخرین تصویر کردن، درست شد؟ مجاریشون کجاست؟ یعنی کجا ما بعد اصالت الهل جاری کنیم؟ کجا بعد اصالت الطهاره جاری کنیم؟ توی یکی از این مجاری میگنجه بالاخره، یعنی چون از یه طرف ادعا میکنیم که چی؟ مجاری حصر عقلی داره، نه جمع میشه نه رفع میشه. اگر مجاری حصر عقلی داره نه جمع میشه نه رفع میشه، یک. و از اون طرف تو ادله تأخیر و احتیاط و براءت احراز کردیم که استثناء و براءت و احتیاط و تأخیر قشنگ پوشش میده این چهار تا مجرا رو، که دقیقا منطبقه. موضوع تأخیر، موضوع احتیاط، موضوع براءت و موضوع استثناء دقیقا با این مجاری انطباق تام داره که طبق فرض داره. حالا سوالی که پس جای اصول عملی دیگه کجاست؟ این نشون میده که در واقع اصول عملی دیگه اگر اصل عملی باشد برمیگرده به همین چهار تا. یعنی اساطور دست و تاره مصادیق براعت هم. اگر اصلا ولی بدونیمشون ها، اگه ندونیم که هیچ قاعد فقهی هستش رب اصلا اون که واقعی داره میده اون که هیچ کلا از مقصد بیرون مثلا اگر گفتیم این اصول عملی هم خودشون دوباره مصادیق استثناء و براعت و احتیاط میشن. یه چه دوشون؟ یه مثلا اساطور هد مصداق براعت هم. اگر اصل عملی بگیریمش خب این هم دست شما دارم نمیگفتی نمیگفتم خب حیثه؟ بله بله تو هم مجاری میادی تو مجاری شما رو حذف کنه فقط موضوعاتشون رو باید ببینیم دیگه که مثلا کجا موضوع براعت عقلیه کجا موضوع براعت شرعیه اینا شما رو میرسیم
اینجا رو موضوعی هست اگه ما مجاری رو
نه اون چون حالت ابراز ما نه اون چون خودش اماره است تو نفس جریانش چون اماره است اونجا باید چیز باشه دیگه چی میگم واقعش کشف بشه یعنی
استثناء
کردم خب البحث تو سابق از اصول العملیه و فیه فصول چهار فصل فصل اول در مورد اساطور البراءه فصل دوم در مورد اساطور التخییل فصل سوم در مورد اساطور الاختیار و فصل چهارم در اساطور الاستثناء به چی دیگه؟ برمیگرد مصداقای همین چهارتا میشه دیگه اگه اصل عملی باشن مصداقای این چهارتا اگر هم اصل عملی نباشن فیزی هم قواعد فقهی هست دیگه هم بشون دیگه قواعد فقهی ما درسته دیگه اصول العملیه قد عرفت ان المکلف و المرتفع چی شده به چی بکنم؟ بگید ها بله الان هرچی سوال کنه بچه ها فوش رو دقیقا این فوش ها رو بذارید دیگر قد عرفت ان المکلف و المرتفع الان مکر شعری تحصول له ابن القد اب الزن اب الشعر و قد فرق ما ان حکم القد و الزن و الان نفس ان حکم شده حالا مرد میخوام سوال بپرسه قد عرفت خب این قبلا توضیح دادیم که مکلف ملتفت به حکم شعری یا قد داره یا زن داره یا شعر و اونجا فارغ شدیم از حکم قد و زن و فقط مونده این شک الله مستقیم که سری ترشانه تمام بشه و الان نفس ان حکم شعر ولا يخفى عند المستنبط انما ينتهي الى الاصول العمليه اذا لم يكن هناك دليل قطعي زمانی که دلیل قطعی حالا یا خود قطع یا منسوب به قطع دلیل قطعی که میگیم یا خودش قطع یا منسوب به قطع که حالا پایین علمی میگن بهش ببینید اذا لم يكن هناك دليل قطعي كالخبر المتواتر او دليل علمي علمي یعنی همین منسوب به علم یعنی ظنی که پشتوانه علم داره پشتوانه قطع داره که از ظنون المعتبره التي دل على حجيتها الدليل القطعي ظنون معتبری که پشتوانه قطعی داشت و دوستا ما به امارات به اونجا بهشون گفتیم امارات یا ادله اجتهادی در مقابل ادله فقاهتی این به خاطر یه تناسبیه توی تعریف اجتهاد تعریف اجتهاد استنباط حکم داره ادله اجتهادی تو تعریف استنباط حکم داره ادله فقاهتی بیشتر تطبیق تو فروع فقهی هست در واقع بخواد داریم به اصول عملی میگن ادله فقاهتی اما به امارات میگن ادله اجتهادی حالا یه بچه تسمیه هست خیلی مشکل هم پس امارات رو میگیم ادله اجتهادی کما توسم من اصول العملیه به ادله فقاهتیه به اصول عملی میگن دلیل فقاهتی و به ذالک تقف و علا ترتیب الادله فی مقام الاستنباط با این بیان دیگه اون ترتیب ادله در مقام استنباط کاملا مشخص میشه و بحث از تعادل و تراجی توی اصول عملیه جمع میشه چرا؟ نکتش چیه؟ تو تعادل تراجی هم توضیح دادم ببین این تا قبل از شیخ بود که آقای احساس میکردن اماره با اصل عملی تعارض داره شیخ ما چیکار کرد؟ شیخ با حکومت و برود اینو درست کرد شیخ با حکومت و برود گفت بابا اصلا امارات وارد بر اصول عملی هست یعنی اصلا موضوع اصول عملی شکل نمیگیره وقتی اماره هست که بعد بخواد تعارض پیدا کنه تو فقه تا داره تو بخواد از اینا میبینید شما از اون معمولا آقای توجیه میکنن ولی خب هست شهید خیلی از اوقات با اصل فتوا میده بعد میگه حالا اماره یا ایدوهو ببینید با اصل فتوا رو دادی تمام شده بعد دیگه حالا اماره هم معیدش خب با جایی که اماره هست اصلا نوبت به اصل میرسه
واسه عملی با قاضی
نه اصول عملی، اصول عملی دوکه از جدا شد. شیخ اینو حل کرد دیگه با حکومت و ورودش به سیستم اصول. شیخ اینو حل کرده که بابا اصلا امارات نمیتونن با اصول عملی هم رتبه بشن که بعد تعارض بینشون به وجود بیاد.
اصلا
عملی
چی
کجا؟ آره دیگه بعد خودشو گیر کردن بین این که حالا اگه اصلا عملی با عواره نسازه چی کار کنی؟ خب شیخ میگه خود نمیشه که، شیخ میگه وقتی تو اماره داری دیگه اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه که تعارض با اماره واسط شیخ بگیره که. منتها اصطلاحش تو اصول ما نبود، اصطلاح این رو حکومت ورود شیخ تأمین کرد. حکومت ورود دقیقا همین رو داشت میگفت دیگه. حالا پس دیگه تأخیر تعادل تراجی از اصول عملیه وجهی نداره. تعادل تراجی ما میتونستیم ذیل حجج امارات بحث کنیم. نه دیگه اونم مجاریش حلش میکنه. ترتب مجاری اصول عملیه دارن، باز تعارض بین اصول عملیه هم اجازه نمیده شکل بگیره. درکه اجازه شد لذا اصلا کلا با تعادل تراجی میاد تو جزء حجج امارات قرار میگیره. همون کاری که ما خوندیم دیگه، همونجوری که ما خوندیم. پس ببینید که به ذالک تقف علی ترتیب الادله فی مقام الاستنباط، با همین بیان دیگه ما ترتیب ادله در مقام استنباط رو میتونیم تشخیص بدیم. فالمفید للیقین هو دلیل المقدم علی کل دلیل، اونی که قطع آوره از هر دلیلی مقدمه، یا عقب به دلیل الاجتهادی ثم لزم عملی، بعد میشه ادله اجتهادیه که اماراتن، بعد اصول عملی و اینا دیگه نمیدونن تعارض داشته باشن با هم دیگه. حل ان الاصول العملیه المعتبره و ان کانت کثیره، اصول عملیه معتبر با اینکه خیلی زیادن، لکن اکثرها مختصون به بابن دون بابن، اکثر اصول عملی اختصاص به یه باب فقهی دارن، درست شد؟ نه غیره، نه ابواب دیگه، که اصل طهاره المختص به باب طهاره، یا اصل الحلیه المختص به باب الشک فی خصوص الحلال و الحرام، او اثارة الصحه المختص به عمل صدر عن الشخص و شک فی صحته و فساده، و اما اصول العملیه العامه که التي يتمسك بها المستنبط في جميع ابواب الفقه فهي اربعه تعرف به بیان مجاری ها. اینجاش تناقضه ها، اصول عملیه عامه که مستنبط در تمام ابواب فقه میتونه به اونها تمسک بکنه چهار تا، و این چهار تا رو با مجاری تعریف میکنیم که اون مجاری حصر عقلی داره. واسه اصول عملیه دیگه بشه درک بکنه. اگه این اصول عملیه عامه ما تعریفشون تعریف با مجاریه و مجاری حصر عقلی داره تو چهارتا، خب اصول عملیه چهارتا کامل پوشش میده همه مجاری اصول عملیه رو دیگه. پس جعل اصل طهارت و اصل صحت و اصل حل داره چی بود؟ یا باید برگردیم اون اصل حل و اصل طهارت و اینا رو بگیریم قاعده فقهی و بگیم بابا یه اصلا اصل عملی نیست که، این قاعده فقهی است، حکم واقعی داره میده نه حکم ظاهری. یا اگر گفتیم نه همچنان حکم ظاهری میدن، مصداقی هستن از این اصول عملی عامه، اصلا تعبیر به عامه آیه سبحانی شاید همین رو داره میگه، نمیدونم دقیقی از جدو شد، یعنی اون خصوصی در واقع داره برقرار میشه دیگه. خب مجاریش هم تو بکنیم که لعن نشک اما انطلا حذفی حالت سابقه، یا این شک در حکم حالت سابقه ملحوظه داره اولا، یا حالت سابقه نداره. و علستانی اگه حالت سابقه نداشته باشه، اما ان یکون شک فی اصل تکلیف، یا شک در اصل تکلیفه که میشه مجرای براءت، یا نه شک در اصل تکلیف نیست، یعنی در چیه؟ یعنی در مکلفون به. و علستانی اما ان یمکن الاحتیاط فی، یا احتیاط در اون شک ممکنه یا ممکن نیست. دیگه به ترتیب میگه فل اول مجرا الاستصحاب، یعنی قشنگ پوشش میده دیگه، کل اولی میشه استصحاب، کل شک در اصل تکلیف میشه براءت، و کل شک در مکلفون بی که احتیاط ممکنه میشه احتیاط، کل شک در مکلفون بی که احتیاط ممکن نیست میشه تأخیر. دیگه هیچ جایی نمیمونه برای اصالت الحل جدا مستقل یا اصالت الطهاره مستقل. دقیقا که اجازه شد. پس فعل اول مجرى الاستصحاب، و ثانی مجرى براءت، و ثالث مجرى الاحتیاط، و رابع مجرى تأخیر، که تقریبا تمام فرمان شده دیگه. تونتون ببینیم برایت رو بتونیم فهم کنیم یه روزی. و سلام در مورد شما
سلام سلام
والا امروز رو باز تایید میتونم برسم بعد
فردا رو شاید بتونم میام. ببینیم چی میشه دیگه، همه هم میشه شد. امروز رو نمیرسم ولی فردا رو ببینم میتونم همه هم کنم. چند کلاس داری؟ تا به شیش به فرزاد به شروع. ببینم اگه بشه پنج تا شیش خیلی چی؟ بیشتر میشه کلاس رو بدون کنم؟ حالا بس فرد صبح هوای میشه فرد صبح.